بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم آخون تمام شد. بر فرمایش ایشان مرحوم مشکینی در حاشیهشان در کفایه در صفحه 329 به طور تفصیل خدشه های متعددی وارد کرده، حاشیه مفیدی داره ایشون در مراجعه. اشکال آخری هم که غیر از بعضی از اشکالات مرحوم مشکینی، خدشه آخری هم که در فرمایش اتفاق وارده اینه که دیروزم بعض اون اشاره کردن، در ما نحن فی کفایه فرمود اصل در الف بلام تعریف جنس است، اما در بحث مطلق و مقید اونجا در صفحه 380 مثل صفحه از اول مطلق و مقید که می گذارد، عبارتشون اینه: و ظاهر ان اللام مطلقا تكون للتزيين كما في لفظ الحسن والحسين، خب در این بحث مطلق و مقید میگن مطلقا در همه جا اگر قرینه بر خلاف نباشه نام دال بر تزیینه و ممکنه که مفعولش معرفه باشد، از اعلام باشد، در این حال که معرفه هست و نیازی نیست که الف و لام تعریف داشته باشد، به عنوان تزیین الف و لام برش داخل میشه و اصل در لام تزیین، و اینجا فرمودن اصل در لام تعریف میشه. میگن در بحث عام خاص هم فرمودن، باز میگن اصل در لام عهد، که بعد انشاءالله اونجا میرسیم بحث میکنیم. پس این اختلاف نظر مرحوم آخون در خود معنای اصل دلام این هست، حالا تا بعد برسیم اینیم بین این حرف ها میشه جمع کرد یا نه.
جمعی هست که ما بگیم یه اشکال بر مرحوم آخون وارد نیست، خود مرحوم آخون در اون بحث مرحوم مطلق و مقید فرمودن معروف اینو میگن که الف لام برای عهد تعریف جنس است. یعنی اگر که مرحوم آخون الان اینجا فرمودن الف لام برای تعریف جنس است و اون مقدر بعدی هم که فرمودید حمله شایع هست، این بر اساس معروف و مشهور بیان کرده، وگرنه نظر خودشون که الان نمیخواستن بیان کنن، یعنی طبق نظر مشهور الان حرف بزن.
اجازه بدید اینجا میگن اصل در الف فلان تعریف جنس، میگن نمیگن دست معروف.
اونجا باید
گفتن که درست کلام در اینه، اینجا فرمودن معروف این، ولی اینجا میگن اصل اینه که به تعریفه، ولی اونجا میگن ظاهر الف لام اینه که برای تزیینه، این دو با هم کنار جمع نمیشه. بالاخره اونجا وقتی ایشون میگن معروف اینه که، یعنی اصلی که ما اینجا گفتیم به قول معروف، خب یه قیدی میخواست اضافه کنن که به قول معروف اصل در الف لام جنسه، نه به قول خودشون، و اصلا این قول معروف هم درست نیست، چون عرض شد که مرحوم آخون اصلا مبناش در اینجا که روی این فتوا بده ایشون اصلا، یعنی اگر ما گفتیم معرف الف لام مفهوم دارد، و یا بگیم مفهوم ندارد، کلی در مسائل فقهی ثمرات مختلفی برش وارد میشه در فقه. اینجا ایشون میگن مفهوم ندارد، به چه دلیل؟ از کجا میگین؟ از جمع بین دو اصل، اصل در الف بنام تعریف و اصل در حمل، حمل شایع. جمع بین این دور نتیجه میدن که الف بنام مسند، مسند معرف و الف بنام مفهوم ندارد و کلی در فقه بهش عمل میکنن. وقت نمیشه بگیم که اینجا طبق معروفه، و طبق معروف اگر باشه باید اینا بدن طبق معروف مفهوم ندارن. نیک فتوا مدن که ما چیز ندارن، میگن اصلا مفهوم ندارن و قطعا مرادشون معروف نیست. میگن مفهوم نداره به این دلیل که اصل در الف و لام تعریف جنس، اصل در حمل حمل شایعه. نمیشه بگیم قول معروف. حالا حال میرسه من شما بحث مطلق اونقدر اگر زنده بودیم رسیدیم اونجا که جمع میشه بین این حرفایشون که در سه جا سجور هم زدن، اینجا میگن اصل تعریف، اونجا میگن اهل، اونجا میگن تزیین، یا جمعش بین بینش ممکن نیست. خیلی خوب، پس نتیجه این شد که مرحوم آخون قائلن که مسند معرف به الف و لام مفهوم ندارد و دلیلشون هم اینه که مقتضای دو اصل و جمع بین دو اصل همینه که ما میگیم که مفهوم ندارد. بله نفهمیدم. بله مسند که بعدم مسندون الی دیگر طبق رسان شده. بله تعریف مسندون الی آیا مفهوم دارد یا نه؟ ایشون میگن مفهوم ندارد به این دلیل، ادعی میگن مفهوم دارد. برای مستبان دلیل اگه گفتم مستبان سبق رسان میشه که یکی از اشکالات مرحوم مشکلیم همینه که طبق بیان شما اگر مسند هم معرف باشه باید فرقه نفر به هر صورت بعد به حاشی مرحوم مشکلیم راجع فرقه حاشی خوبی هست شد. خب پس مرحوم آخون فرمود که مسندون الیه معرف به الف و لام مفهوم ندارد. در مقابلشون اصول الفقه جلد اول صفحه 128 ایشون می‌فرمایند مفهوم دارد. عبارت اصول الفقه اینه: فإن هذه الحيات يعني هيئت تقدم مفعول مثلا بر فعل و بر فاعل، این خودش یک هیئته، فاعل باید بر مفعول مقدم باشه، فعل بر فاعل مفعول مقدم، اگر عکس شد این خودش یک هیئت خاصی درست میشه. این هیئت که تقدیم فصل مفعول بر فاعل و همچنین هیئت تعریف مسند الی به لام جنس با تقدیمش بر مسند، خب این هم یک هیئت است. مسند گاهی بدون الف و لام، گاهی با الف و لام. وقتی معرف به الف و لام شد و مقدم بر مسند هم بود یک هیئت خاصی داره، اون وقت این هیئت ها ظاهرتون فی الحصره فإن هذه الحيات ظاهرة في الحصر، هم هيئت تقدیم مفعول بر فاعل بر فعل ظهور در حصر داره، هم هيئت تعریف مسند الی بلام جنس ظهور در تأثیر دارد و از استفید من حال هست وقتی که از این حیات به حکم ظهورشان حاصل فهمیده شد فلا ینبغ شک فی ظهورها فی المفهوم. اصلا جای شک دیگه نیست که قطعا مفهوم دارد. چرا؟ لأنه لازم للحصر لزوما بینا، لازمه حصر همین مفهوم. هر جا که کلام دال بر حصر بود، چه هیئت دال بر حصر باشد، مثل این دو هیئتی که گفتیم، چه ادا دال بر حصر باشد مثل انما و الا و امثالینا، هر جا دال بر حصر بود به ملازمه بینه میگوید که مفهوم هست. پس به حکم ظهورشون در حصر میگیم مفهوم دارد. مسند معرف بله فلا. و همچنین عنایه، عنایه جلد دوم صفحه 227 عبارت شنینه: اقول والانصاف ان المبتدا ان المبتدا المعرف باللام والانصاف ان المبتدا المعرف باللام هو مما يفيد الحاصر. بلا شبهه، بدون هیچ تردید ازش حاصل فهمیده میشه. بعد اینجا میرسن به حکم تبادر. والانصباب الى الذهن عرفان، به نظر عرف اگر مبتدای معرف به الف لام شد و قبل از مسندم بود، تبادر میکند ازش حصر، اصلا محال مفهوم داره. پس در یک طرف مرحوم آخون قرار گرفت که نتیجه جمع بین این دو اصل را این قرار داد که مفهوم نداره. در یک طرف هم جمعی مثل اصول الفقه و عنایه هست که میگن مفهوم دارد به حکم تبادر و استظهار عرفی. خب و اما نظر خود ما میگیم اغرب همین قول اول که مفهوم دارد. به خاطر همین انسباق و استظهار و عرفی و همچنین به خاطر این که یکی از ارکان مؤثر در این که مرحوم آخوند فرمود مفهوم ندارد این بود که اصل در الف لام اینه که الف لام جنسه. خب وقت خودشون هم در بحث عام خاص هم در مطلق و مقید از این حرف برگشتن. در یه جا میگن بره عهده، در یه جا میگن بره تزیینه. خب لام و حالا دیگه اون نتیجه دیگه از بین رفت، چون این که مفهوم ندارد متفرع بر این دو اصل بود و دو پایه یک پایش از بین رفت. نتیجه اینه که باید بگن مفهوم دارن. پس خلاصه این شد که به نظر ما هم مسند معرف دلیل فلان مفهوم دارد، دلیل همون تبادر و استظهار باشه.
اینجا به نظرم بین دو بس خلق شده.
خب
یک بس اینه که ما باید بدونیم آیا اینها معرف به علف لام اصلا دال بر حذف هست یا نه، بعد ببریم تحت اون قاعده کبرای کلی که کل ما یدل علی الحذف یدل علی المفهوم. یعنی الان ما مرحوم آخوند از اول در مقام این بود که ثابت کنه آیا اینها دال بر حذف هستن، بعد اگر حذفش ثابت شد اون قاعده رو جریان پیدا می‌کنه. ولی این آقایون اصول فقه و عنایت الاصول رفتن سراغ مفهوم ان گرفتن، یعنی علف لام دال بر حذف است، بعد ثابت کردن که این دیگه حذف هم مفهوم هم دارد.
خب نه، هر دو مصداق تعیین کردن. مرحوم آخوند میگن علف لام معرف به علف لام مفید حذف نیست، پس داخل در اون کبرای کلی نیست که کل ما دل علی حذف و دل علی المفهوم. این آیه به اصول فقه هم میگه نه، دل بر حذف هست به حکم تبادر، پس مصداق اون کلی نیست. حالا که دل بر حذف بود کل ما دل علی حذف دل علی المفهوم، اینا مصداق درست میکنن. مرحوم آخوند در مصداق اشکال میکنه، میگه دل بر حذف نیست پس داخل در اون کلی نیست. اصول الفقه و عنایه به حکم تبادر و ظهور عرفی میگن دال بر حصر هست پس داخل برو مصداق هست. نه مشکل نداره، خلاص به وقت نشده خان استلال مصداق درست هست، هر دو مصداق درست میکنن برید کبرای کلی. بفرمه
جو ما هنوز همین مسئله رو توسیم سابق کنیم
ببینید مسئله وقت مسئله عرفی شد، با عرف وقت ما مراجعه می کنیم، عرف تحصیل کرده دیگه نیست، این بازاری ها هستن، عرف بی سواد هستن. به قول بدن شیخ انصاری که درسش هم تا پیرمرد عرب بی سواد داشته، وقت وقتی می خوندن تا شما چی می فهمید؟ بلاخن بلاغ نظر شما نه نظر ما طلبه درس خونده، نه شما که همون بلاغ کرد. به عرف بی سواد وقت ما مراجعه کردیم، عرف بی سواد می فهمد که اونی که وظیفش تأخیر اگر مقدم شد این مفهوم می فهمد و ایاکه نعبود به ایاکه نستنی نگفت نعبود که حالا که چیزیست که ایاج رو شده. مثلا وقت عرف به حکم تبادر و استظهار فهمید که مفهوم دارد، بعد دنبال فهم عرف بعد ما بینیم پس الف لام چی باشه، بعد هر چی از الف لام. وقت تبادر بود لام حال الف لام دیگه الف لام یا استقراق الان یه چیزیست که با عرف بسازد، عرف به حکم تبادر و ظهور عرفی. حالا ظهور عرفی دیگه بعد باید براش درست کنیم که منشأ چی است، ولی عرف وقتی استظهار کرد استظهار عرفی کلام خود جد داره، خود ظهور عرفی بده ما خود جد. بفرمایید. ببینید که اون شما فرمین که مجازی او در وقتی بود که قصد موصوف در صفت باشه، در جایی که قصد موصوف در صفت بود مبالغه موشن بشن مجاز در واقع، اما در جایی که قصد صفت در موصوف بود که غالبا هم به همین کیفیت هم اون از باب مجاز نیست، اون از باب حقیقت هم خواهد بود. در خلاصش معلوم باشه. پس علایه حال نتیجه این شد که مسند معرف به علف برام به نظر ما هم دال بر مفهوم هست، پس اگر دلیلی بر خلاف آمد بین این مفهوم با اون دلیل فهرن تعارض برقرار میشه، باید مراجعه بشه به باب تعارض. حالا خلاصه اون چه ذکر شد، اون چه در این حاصل که در تقریبا آخرین مطلب در باب مفاهیم هست بیان شد، یک گفتیم حاصر به معنای حبس است، یعنی گره خوردن، و مراد به حبس، حبس حکم است بر موضوع. در جایی که حاصل بود، یعنی این حکم از این موضوع اصلا جدا نمیشه، مثل حمل ذاتی مانه از هم جدا نمیشه. اون وقت این حصر که معنای حبس بود و مراد حبس حکم بود، این حصر به توسط اسباب حصر درست می شود. اسباب حصر دو نوع بودن، یکی ادات حصر مثل الا انما بل اضرابیه، یکی هم هیئت مثل این که الان اشاره شد، هیئت تقدیم ما حق و تأخیر، یا به قول بعض اون هیئت مسند معرف و الف بلا، که در اینجا اداب داله بر حصر نیست، خود هیئت داله بر حصره. اصلا محال وقت دال بر حصر بود، حصر معنی حبس بود، لا محال میگیم مفهوم دارد. در هجده ده بیان شد. دو، عدمات حصر فرمودن چهار تاست. یک، الای استثنائیه در برابر الای وصفیه و عاطفه و اونها. دو، انما. سه، بل اضرابیه در برابر بل ترقی به اصطلاح. چهار، به قول بعضی تعریف مستدون الی، گفتن این خود این الف بلام ادات حصره، ولی بعضی گفتن هیئت داله بر حصره. اینم در هجده ده بیان شد. سه، مفهوم حصر اگرچه به اختلاف ادات هست مختلف است، شدت و ضعف دارد اصطلاح، ولیکن همین قدر که مفید حصر بود، وقت این کلی یا کبرای کلی، کل ما یدل علی الحصر، من الاسباب لا محاله تدل على المفهوم بالملازمه البینه. در این قسمت دیگه همه اعداد شریکن، ولو از نظر شدت و ضعف در خاص اختلاف بینشون، ولی در این کبرای کلی که هرچه دال بر حاصل بود بالملازمه مفهوم داره به هم شریکن، در همون هجده ده بیان شد. چهار، مختار خود ما این شد که ادات استثناء مفهوم دارد، چین که الا که ادات استثناء بود معناش اخراج حکمی است، یعنی با الا مستثنا از مستثنامین خارج می شود، و به تعبیر عنایه مقراض می شود، مثل پارچه که قیچیش کردن، چون تعبیر مقراض می کنند. چون خارج می شود از حکم مستثنامه، لذا می گیم استثنای از نفی اثبات و از اثبات نفیه. و دلیل ما بر این که الا مفهوم دارد و دال بر حسره، همون انسباب و ظهور عرفی بود. وقتی جا عن القوم الا زید، عرف می فهمد که آمدن مخصوص قوم است، زید نیامده. فلذا بعد اگه متکلم میره جا از زید، ببین این سیمبری شده این متکلم ما. الان گفت الا زید، با میره زید هم آمد. گفته شد که مخالفت ابی حنیفه، گفته الا دال بر استثنا نیست، ناشی شده از خلط بین الای وصفیه که معنای غیر هست و عقد الوضع را تضییق می کند و قهرن مفهوم ندارد، چون میشه مفهوم داخل دل لغب میشه، عقد الوضع تضییق کرد، خلط کرد بین الای وصفیه با الای استثنائیه که معناش اخراج بود. الای وصفیه معنا غیر بود، وصفی بود برای موضوع و در واقع موضوع را محدود می کرد، مثل مفهوم وصف می شود یا لغب. ولی استثناء اصلا کاری به عقد الوضع حرفا نداره، حکم اون عقد الوضع را از مستثنا بر می دارد، کار به خودش نداره اصلا. به تعبیر آخر الای وصفیه تصرف می کند در خود موضوع ما که همون مسند هست، او رو تضییقش می کند. میگه صلاتی که این صفت دارد با تارد هست مثلا، ولی ادلای استثنایه کار اصلا به موضوع نداره، حکم موضوع رو از مستثنا بر می داره. وقت بین این دو خلق کرده ابو حنیفه در 18:10 بیان شد. 5 از جمله ادوات حصر یکی انما بود و دلیل بر این که انما مفید حصر هست یکی تصریح اهل لغت بود. بعض لغویین که بعض میگن مصباح المنیر، کتاب لغت مصباح المنیر در صفحه 26 من دارم باشم مراجعه کنم، ایشون تصریح میکند که انما وضع شده است برای حصر. دلیل آخر تبادر عند العرف، عند العرف وقت فرمود انما ولیکم الله، از حصر می فهمد که ولی فقط خداست و غیر خدا نیست، پس به حکم تصریح اهل لغت و تبادر میگیم انما دال بر حسب در 19:10 بیان شد. 6 دلالت انما بر حسر و مفهوم در وقتی است که انما استعمال بشود در قصد صفت بر موصوف، موصوف را به صفت گره میزند، مثل انما الطبیب زیدان که صفت را به زید محدود می کنند، میگه طبیب فقط زید است، قصد صفت بر موصوف، کما هو الغالب، که غالب در استعمالات انما هم قصر صفت بر موصوف هم. و اما اگر عکس شد، قصر موصوف بر صفت شد، مثل انما شیعت و علیین المتبازرون فی ولایتنا، این قصد موصوفه، شیعه موصوفه، متواضع تا به آخر صفته، اینجا موصوف محدود شد به این صفات و اینجور استعمال گفتیم نادره و این استعمال مفید حصر نیست، بلکه مفید مبالغه هست، کنه متکلم میخواد ادعا کند که شیعه علی صفتی غیر از این ندارد، کارش از آثارش همینه، متواضل فی ولایت، متضاور فی احیاء امر تا آخر، ادعا صفت غیر از این دارد، اما در موقع مبالغه است، یعنی اون شیعه واقعی باید اینجور باشه. در 20:10 بیان شد. 7 مختار خودمان این شد که کلمه انما مفهوم دارد به خاطر تصریح اهل لغت و تبادر عرفی و همچنین تصریح مفسرین در جای متعدد در قرآن، انما را بگن دال بر حصر، پس انما مفید حصر، خواه قائل باشیم که انما مرکب از ما و انه هست که مغنی و اینها بیان می کردن، انه یک معنا ما یک معنا، یا بگیم نه این مجموع، این کلمه انما این مجموع دال بر حصر است. در 20:10 بیان شد، از وقت من گذشت. 8 آیات متعددی که ازش استفاده میشه در قرآن حاصل که انشاءالله فردا